از در خونت ناامید بر نگردون. مولای واستغاثم بکم من عظیم ما وقع بهی فی علمک و قبیح ما فضحه فی حکمک. به یه گناهایی گرفتار شدم، در دام این گناهان اسیر شدم، الان یادم افتاد بچه تر که بودم مدرسه می رفتم، رفتم خدمت آیت الله العظما جامع مشتبای تهرانی، تعریف کردم گفتم فلان معصیت و مرتکب میشم نمیتونم ترک کنم، یه جمله گفت و رد شد، گفت نگو نمیتونم بگو نمیخوام. مولای من به دام گناهانی گرفتار شدم که تو خودت میدونی، و قبیح ما فضحه فی حکمک من ذنوب ادبرت لذاتها فذهبت. همون گناهانی که لذتش دیگه تموم شده سپری شده، چی باقی مونده؟ و اقامت تبعاتها فلزمت، ولی پیامدهاش باقی مونده، پیامدهاش باقی مونده، به دست و پای من پیچیده شده. لا ينكروا يا الهي عدلك يا من عاقبت. این بنده ای که الان در خونت اومده اعتراف کنه، خودش میگه اگه تو منو کیفر کنی عذابم کنی عدل توه حقمه. ولا یستعظم عفوک ان عفوت عنه و رحمت. اون بنده ای که در خانه تو آمده سرش پایینه، میگه اگه از من امشب بگذری، اگه من رو ببخشی، کار بزرگی نیست برای تو، من عفو تو رو بزرگ نمیدونم. ان عفوت عنه و رحمت، چرا؟ لانک الرب الكریم الذی لا یتعادم غفران الذنب العظیم. آخه تو همون پروردگار بخشنده منی که بخشش گناهان بزرگ برای او بزرگ نیست، آسانه. اللهم فها انا ذا قد جئتک مطیعا لامرک فیما امرت به من الدعا. حالا این منم که به درگاه تو ایستادم، مطیع فرمان تو هم که خودت به دعا منو فرمان دادی، متنجزا وعدک فیما وعدت به من الاجاب. من خواهان وفای وعده تو هم، فیما وعدت به من الاجاب. تقول خودتو اجابت دعا رو به من مژده دادی، در قرآن اینطور فرمودین ادعونی استجب لکم. ای بندهای من، منو صدا بزنید، من شما رو اجابت کنم. ادعونی استجب لکم. اللهم فصل علی محمد و آل محمد. اللهم فصل على محمد وآله والقني بمغفرتك كما لقيتك بإقراري. الان که من اومدم در خونت، خودم اعتراف به گناه کردم، تو هم با آمرزشت من رو قبول کن. وارفعنی عن مسار الذنوب کما وضعت لك نفسی. حالا که من در خونه تو خودم رو خار و ذلیل کردم، در خونه خدا اینطوره، هر کسی در خانه خدا فقط خودش رو ذلیل کنه عزیز میشه. قربونت برم مولای من. حسین ابن علی به من یاد داد که مؤمن قریب میشه ولی ذلیل نمیشه، فقط در خانه خدا. الان که من اومدم در خانه خودت، سرم و پایین انداختم، خودم رو خار کردم، تو هم من رو از لغزشگاه های گناه حفظ کن. وسترنی به سترک کما تأنیتنی عن الانتقام منی. حالا که از انتقام گرفتن من صبر کردی، درنگ کردی، به من لطف کردی، در عقاب من عجله نکردی، من رو در سراپرده پرده پوشی خودت بگیر، یعنی ستاریتت رو از من بر ندار. مردم نفهمن من چه کار کردم. اللهم ثبت في طاعتك نيتي وأحكم في عبادتك بصيرتي ووفقني من الأعمال لما تغسل به دنس الخطايا عني وتوفني على ملتك. اگر مردم بر آیین خودت بمیرم، بر اون دینی که اراده کردی بمیرم. وتوفني على ملتك و ملت نبيك محمد عليه السلام. اذا توفيتني. دعای 31 طولانیه، اگه زنده باشیم ادامه دعای 31 زین العابدین رو با هم زمزمه میکنیم. خیلی مریض سفارش کردن، بچه‌ای که امروز به دنیا آمده و خیلی حال بدی داره از لحاظ تنفسی، پدر مادرش گفتن دعاش کنید برای همه بچه‌های مریض، برای همه اونهایی که مبتلا به این ویروس منحوس شدن. هر کسی صدای من رو میشنوه، برای شفای همشون و به حق حسن ابن علی، برای شفای مریضی های رفتاری و اخلاقی و عادتی و معنوی خودمون، بخوانیم سوره حمد به نیت شفا و صلوات بر محمد و آل محمد.
هر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا آمده ام، سوی تو به امید عطا آمده ام، جز در گرد تو کجا پناه هست مرا.
دوستان گرامی قبول باشه انشاءالله زمزمه دعای 31 صحیفه سجادیه التماس دعا داریم از همه شما بزرگواران. دعوت میکنم با رادیو معرف همراه باشید با بربار سخن، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسینی قومی.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا العبد المؤید ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته. قال علیه السلام فی صفت المؤمن: المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. حکمت 333 نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه ویژگی های مؤمن رو بیان می فرمایند. فرمودن مؤمن ویژگی اولش اینه: بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. غم در سینه‌شه ولی در چهره شاده، غم و غصه رو پنهان میکنه، در چهره شاد و شادابه. این پسندیده نیست که انسان پیش هر کسی نشست سفره دلشو باز کنه. دوم: اوسع شیء صدرا، یعنی شرح صدرش و حوصله‌اش زیاده. قرآن کریم به پیامبر ما خطاب میفرماد: علم نشرح لکه صدرک. حضرت موسی از خدا تقاضا میکنه رب اشرح لی صدری. مؤمن اینجوریه: اوسع شیء صدرا و ادل شیء نفسا. ویژگی بعدی: خودش رو کوچک میشمارد. امام سجاد یاد ما میدن: انا من اقل الاقلین بل اقل من الذره. یکره رفعه، از این که خودش رو بالا ببینه، رفعتی برای خودش در نظر بگیره کراهت داره، در اوج تواضع. امیر مؤمنان در همین نهج البلاغه می فرماد: عجب تو، من تعجب میکنم از کسانی که تکبر میورزن. آغازشون پایانشون چی بود که انسان بخواد متکبر باشه؟ مؤمن اینجوری نیست. یک راه رفع. میدانید عزیزان من، در طول تاریخ پیشرفت دین به دلیل همین تواضع‌ها، از خود گذشتن هاست. تو همین قوم، تو حوزه علمیه ببینید عزیزان من، اگر دو دسته از علما از خود گذشتگی نشان نمیدادن، ما امروز چیزی به نام حوزه علمی قم نداشتیم. کیان اون دو دسته؟ یکی شخصیت های با عظمتی که همه آبروشون رو خرج آیت الله از مهاجری کردن، مرحوم آیت الله شیخ ابوالقاسم کبیر رضوان الله علیه، شیخ ابوالقاسم قمی رحمت الله علیه، از علما بوده، مراجع بوده، صاحب رساله بوده، مقلد داشته. دوم مرحوم آیت الله امیرزا محمد اشراقی معروف به ارباب، مجتهد بوده، مجتهد مسلم، نظر علمی خیلی بالا بوده، نظر سنی در 15 سال از آیت الله المظهری بزرگتر بوده. ولی وقتی این بزرگواران احساس کردن آیت الله المظهری بهتر میتونه حوزه علمی قم و اداره کنه، تمام موقعیت و شخصیت خودشون رو تقدیم آیت الله حائری کردن، التماس کردن، خواهش کردن، درخواست کردن از آیت الله المظهری که در قم بماند و ریاست حوزه رو به عهده بگیره. و عجیب اینه در حالات همین مرد بزرگ، این یکی از این دو نفر آیت الله شهاب القاسم قمه می دیدم بعد از این که آیت الله المظهری ریاست حوزه رو می پذیرند، خب رسم بوده از قدیم، حالا هم رسم، ایام عید مردم میرن خونه مراجع، خونه علما، مردم قم میرفتن خانه آیت الله عظما، آیت الله شهاب القاسم کبیر، آیت الله قمی، آیت الله شهاب القاسم قمی. ایشون فرمود برای چی اومدید اینجا؟ گفتن روز عیده. فرمود نه دیگه، آقا یکیه، اونم آیت الله حائری ها شیخ. خود مرحوم آیت الله المظهری هم خیلی متواضع بوده نسبت به اینا، گاهی به اینا میفرموده که من مزاحم شما شدم، آمدم قم مزاحم شما شدیم. و این بزرگواران در جواب میگفتن نه، شما به ما عظمت دادید، ما به خاطر شما صاحب عنوان شدیم. این یه فداکاری. فداکاری دوم که امروز ما حوزه علمی قم داریم، فداکاری 3 نفر از مراجع بزرگ، تواضع، گذشت، اخلاص، ایثار، آیت الله عظمای صدر، آیت الله العظما خونساری، آیت الله العظمای حجت، میگفتن مراجع سلاس، 3 تا مرجع. اینا مرجع تقلید بودن، صاحب رساله بودن، محبوب دل مردم بودن، موقعیت اجتماعی داشتن، موقعیت علمی داشتن، اما احساس کردن آیت الله العظما بروجردی بهتر میتونه حوزه رو اداره کنه. تمام شخصیت و موقعیت و مرجعیت و همه امکاناتشون رو فدا کردن در اختیار آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله علیه قرار دادن. گفتن ای آقا بهتر میتونه، با اینکه از نظر علمی چیزی کم نداشتن. من شنیدم خدا رحمت کند آیت الله سحمد شوبری زنجانی، پدر این آیت الله عظما شوبری زنجانی که از مراجع تقلیدن، اگه ازشون میپرسیدن آقا از کی تقلید کنیم، آقای بروجردی یا آقای حجت، کدوما اعلمن، میگفتن معلوم نیست، از هر کدوم میخوایید تقلید کنید. یعنی از نظر علمی اینا با هم مساوی بودن، از نظر سنی بعضیشون بزرگتر بودن، ولی تمام موقعیتشون رو در اختیار آیت الله العظمای بروجردی گذاشت. بد نیست عزیزان من گاهی آدم خاطرات این علمای بزرگوار رو بخواند. شنیدم وقتی کسی میاد سر درس با آیت الله العظمای حجت، میگه آقا این بحثی که شما داشتید چقدر قشنگ بیان کردید، ما دیروز درس آیت الله العظما بروجردی بودیم، ایشون به این زیبایی نگفتن. آیت الله حجت میفرماد عجب، آقای بروجردی هم همین بحث رو داشتن؟ میگن بله. فردا وقتی میان درس میگن به حمد الله مژده دادن که آیت الله بروجردی همین بحث رو داشتن، دیگه لازم نیست من این بحث رو ادامه بدم، برید درس آیت الله العظما بروجردی. خود آیت الله العظما بروجردی هم نسبت به اینا احترام میکردن. معروف این جمله، میفرمودن ما علم و دانش رو از قدمای قومی یاد گرفتیم، علمای قدیم، قدما، مثل شیخ صدوق، شیخ صدوق قمیه، مثل این ابن باببیه قمی، پدر شیخ صدوق، علی ابن ابراهیم قمی، ابن قولبیه قمی، علم و دانش رو از قدمای قمی ها یاد گرفتیم، ولی تقوا رو از معاصرین یاد گرفتیم. یعنی از مراجع سلاس، آیت الله عظمای صدر، حجت، آیت الله العظمای خونساری. عجیب عزیزان، عرض کردم این داستان ها رو ما باید بشنویم یک کمی تو زندگیمون. چرا امیر مؤمنان میفرماد مؤمن یکره الرفع، کراهت داره، بدش میاد از اینکه خودشو بالا ببینه. همین آیت العظما خونساری که عرض کردم جز مراجع ثلاثن که همه موقعیتشون رو تقدیم آیت العظما بروجردی کردن، بالاتر از این گاهی جلو جمع یه چیزی میگفتن که ترویج آیت الله العظمای بروجردی باشه. یه وقتی آیت الله العظمای خونساری با آقای بروجردی، با آیت الله العظمای بروجردی میگه آقا یادتونه من خدمت شما قوانین میخوندم مثلا 50 سال قبل تو اصفهان؟ قوانین خب کتابیست که طلبه ها سال 4 و 5 میخونن، اول طلبگیشون. آیت الله العظما خونساری با آیت الله العظما بروجردی میگه آقا یادتونه من شاگرد شما بودم قوانین میخوندم؟ آیت الله بروجردی میفرمان نه من یادم نیست. آقای خونساری میگن خب بله بایدم یادتون نباشه، تعجب نیست، بایدم یادتون نباشه، برای اینکه شما شاگرد مثل من زیاد داشتید، من استاد مثل شما کم داشتم. من یادم نمیره پیش شما درس خوندم، شما شاگرد مثل من زیاد داشتید یادتون میره، ولی من استاد مثل شما کم داشتم. ببینید کسی که در مقام مرجعیت تام است، میدانید خیلی مقام بالایی داشته، همین آیت الله العظما تقی خونساری رحمت الله علیه، خدا رحمت کنه آیت الله العظما عراقی، این تعبیر به نظرم تعبیر درستی، عاشق این مرد بود، عاشق این مرد. بعد از نماز می آمدن مدت ها سر قبر ایشون می نشستن، سر قبر آیت الله العظما تقی خونساری، عاشق این مرد بود، همون مردی که معروف داستان نماز بارانش معروفه، فقیه بوده، مجتهد مسلم بوده، مجاهد بوده، در جنگ با انگلیسی ها در عراق اسیر میشه، 4 سال دوران اسارتش بوده. شنیدم امام رضوان الله علیه در خبر رحلت این مرد بلند بلند گریه میکرده، با همه عظمت همه موقعیتشو در اختیار آیت الله العظمای بروجردی قرار میده، تازه تواضع می آقا یادتونه من پیش شما درس میخوندم. الان ببینید گاهی ما پیش کسی درس خوندیم حاضر نیستیم اعتراف بکنیم آقا شما پیش فلانی درس نخوندی؟ یادم نی، نمیدونم، شاید هم مباحثه بودیم. بابا هم مباحثه چی؟ تو شاگردش بودی. خود آیت الله العظما بروجردی هم همینطور تواضعشون، میدانید با اینکه ایشون این کتاب آیت الله بروجردی رو ببینید 700 تا شاگرد داشتن، اسم بردن 700 تا رو، جمع زیادی از این شاگردا به درجه اجتهاد رسیدن، جمع زیادشون جز مراجع تقلید شدن، ولی خود این بزرگوار معروفه، بهشون میگفتن محی سلف، اینی زنده کنندگان علمای گذشته. از خودشون کتابی چاپ نمی کردن، اثری منتشر نمی کردن، تمام آثار گذشتگان رو احیا می کردن. بعد نیست این داستان رو هم بگم، حالا که این کلام امیر مؤمنان رو خوندیم، عرض کردم واقعا اینا درس زندگیه. حیف این معنویت ها، این اخلاق، نمیگم الان نیست، کمتر شده. یه وقتی میان خدمت آیت الله العظما بروجردی میگن آقا شنیدیم اصحاب الحسن اصفهانی از نجف میخوان بیان قم، به نظر شما ما تا کجا باید بریم استقبال ایشون؟ خب میدانید آقای بروجردی از نظر مرجعیت، موقعیت، علم و دانش چیزی کم نداشتن از آیت الله العظما اصحاب الحسن اصفهانی. میگن آقا به نظر شما با چجوری باید بریم استقبال؟ بالاخره مرجع تقلید از عراق داره میاد ایران، چجوری استقبال کنیم از ایشون؟ آیت الله العظما بروجردی سوال میکنن نظر بقیه چیه؟ میگن بعضیا گفتن مثلا از قم بریم بیرون، بریم بیرون شهر استقبال. بعضیا گفتن نه یه مقدارم بریم بالاتر، مثلا یه 50 کیلومتر 60 کیلومتر از شهر بریم بیرون به احترام این بزرگوار. آیت الله العظمای بروجردی میفرمان نه، بیرون قم که چیزی نیست، 50-60 کیلومتر که چیزی نیست، پیشنهاد من اینه تمام علما پاشن برن تا مرز به استقبال ایشون، تا اونجا که حتما باید بریم، اما ببینید آیا داخل مرزم بشیم یا همونجا دم مرز وایسیم تا ایشون وارد بشن. بد نیست باز همینجا اشاره کنم، همین محدث قمی عزیزان مرحوم شیخ عباس رحمت الله علیه صاحب کتاب مفاتیح، خب میدانید کتابی داره ایشون به نام فوائد الرضویه، فارسیه، شرحال علماست، داستان علماست، اگه نخوندید حتما تهیه کنید بخونید، فوائد الرضویه، داستان شرحال علماست، شیخ عباس قمی نوشته، دو جلده، خیلی جالبه، شرحال صدها نفر از علمای شیعه رو ایشون نوشتن، کتاب فارسیه، اسمش عربیه، فوائد الرضویه. ایشون شرحال علما رو که می نویسن به ترتیب حروف الف با میرسه به اسم خودشون، شیخ عباس قمی، این عبارتشون نوشتن و اما شرح حال خودم، چون این کتاب اختصاص دارد به شرح حال علما و من احقر و پستر از آنم که در ردیف علما به حساب بیام، از نوشتن شرح حال خودم صرف نظر میکنم، فقط اسامی کتابامو می نویسم، هر کی خواست کتابا منو بخونه. چند تا کتاب نوشته شیخ عباس قمی میدونید؟ ما مفاتیح رو میشناسیم. چند تاشو بلدین؟ سفینة البحار رو شنیده اید، منازل الاخره رو شنیده اید، منتهى الامال رو شنیده اید، تتمة المنتهى رو شنیده اید، نفس المهموم رو شنیده اید. ای تونستید بشمارید؟ ایشون اسم برده کتاباشون، 110 تا کتاب نوشته. چند تا؟ 110 تا کتاب. بعد میگه من پستر از آنم که در ردیف علما به حساب بیام، شرحال خودمو نمی‌نویسم، این کتاب شرحال علماست، من جز علما به حساب نمیام که. 110 تا کتاب نوشته، میگه من جز علما به حساب نمیام. این که امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود یکره الرفع، مؤمن اهل این نیست که خودشو بزرگ بداند. بعد نیست این داستان رو بگم، باز در زمانی که آیت الله عظما حائری مرجع تقلید بودن، یک کسی میاد خدمت ایشون، میدانید یه زمانی بود که عده‌ای از مراجع نجف آمدن قم، آیت الله عظما سبوالحسن اصفهانی، مرحوم میرزای نائینی، کسی میاد پیش آیت الله عظما حائری میگه آقا من مقلد شما هستم ولی میخوام وجوهات شرعیم و خمسم و بدم با آیت الله عظما سبوالحسن اصفهانی، شما اجازه میدید؟ ایشون میفرماد این چه حرفیه که از من اجازه میخوایید، ایشون آقاست و ما نوکریم، ایشون آقاست و ما نوکریم. بگذارید یه حدیثی بخونم، حدیث در کافی مرحوم کلینیه، خیلی عجیبه، الله اکبر، که از اصحاب امام هادی علیه السلام به نام هارون ابن فضل، خوب داستان رو دقت کنید، شخصی به نام هارون ابن فضل از اصحاب امام هادی علیه السلام، میگه رأیت ابا الحسن، امام هادی علیه السلام رو دیدم، فی الیوم الذی توفی فیه ابو جعفر، اون روزی که پدر بزرگوارشون امام جواد سلام الله علیه به شهادت رسیدن. امام هادی فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، پدرم به شهادت رسید. میگه سوال کردم آقا از کجا خبر شدید، خبر شهادت پدرتون از کجا متوجه شدید؟ امام هادی فرمودن لأنه تداخلنی ذلتون لم اکن اعرفها، یه حالت تواضع و خشیت و کوچکی در خودم احساس کردم که به این درجه قبلا همچین چیزی رو در خودم نمیشناختم. یعنی امام ولی خدا حجت خدا در اوج تواضع ائمه که تکبر نداشتن، ولی وقتی یه درجه بالاتری از تواضع، از کرنش در خودشون احساس میکردن، متوجه میشدن یه بار سنگینی به دوششون آمده، بار سنگین امامت. یه بار دیگه حدیث رو بخونم. هارون